های ننگرهار میگویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده و امروز از 100مین سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود. با سلام و وقت همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید دیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها چندین مقام نامزد در ولایت پکتیا به اتهام مداخله در روند انتخابات به سارن والی معرفی شدند. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی دهلی نو تحت محاصره نیروهای امنیتی هند قرار گیرد و ترکیه اعلام کرده که نوارهای مربوط به قتل جمال خاشقچی را در اختیار امریکا، بریتانیا و عربستان سعودی قرار داده است. مشروع خبرها. دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا چندین مقام نامزد این ولایت را به اتهام مداخله در روند انتخابات به سارنوالی معرفی کرده است. هدایت الله اسمتی رئیس این دفتر دیروز گفت که 4 نامزد، 2 ولسوال و 3 قماندان امنی ولسوالی ها متهم هستند که در انتخابات ولسی جرگه دست به مداخله و تقلب زدند.
فریدالله
زازه، حفیظالله مبارز، نواب منگل و شایسته جان احدی که صندوق‌ها را به گونه‌ای غیر قانونی از طرف شب پر کرده بودند، همچنان ولسوال و قماندان امنی ولسوالی لجه به سارنوالی معرفی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، ولسوال و قماندان امنی ولسوالی های آریوب زازه و میرزک نیز در میان کسان شاملند که به تقلب و مداخله در انتخابات ولسی جرگه متهم شدند. دفتر شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا 7762 رای ولسوالی های لجه و تمامی آرای 14 مرکز رایدهی در ولسوالی آریوب زازه را باطل اعلان کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه ولایات را در دوم قوس و از کابل را در دهم قوس اعلام خواهد کرد. مقام های امنیتی ولایت هرات از بازداشت یک ملای مسجد و 6 تن دیگر از ولسوالی پشتون زرغون این ولایت خبر دادند. امین‌الله امرخیل، قماندان امنی هرات، دیروز به رادیو آزادی گفت که افراد بازداشت شده با آموزش حملات تروریستی متهمند. آقای امرخیل افزود که این افراد شمار از باشنده های ولایت های هرات، غور و بادغیس را به جنگ علیه نیروهای امنیتی تشویق کردند و حملات تروریستی را نیز آموزش می دادند. به گفته قماندان امنی هرات، این افراد پس از آن از سوی پلیس بازداشت شدند که 2 تن از نیروهای امنیتی را در ولسوالی پشتون زرغون کشتند. اشتباه یک پیلوت شرکت هوایی آریانا باعث شد تا میدان هوایی بین المللی دهلی نو تحت محاصره نیروهای ضد تروریسم و امنیت ملی هند قرار گیرد. رسانه های هندی گزارش دادند که یک طیاره شرکت هوایی آریانا دقایق پیش از پروازش از دهلی نو به سوی قندهار زنگ خطر اختطاف را به صدا درآورد که باعث شد نیروهای امنیتی هند میدان هوایی را تحت محاصره قرار دهند. بر اساس گزارش ها پس از 2 ساعت تحقیق روشن شد که دکمه هشدار سهوان از سوی پیلوت طیاره آریانا فشار داده شده بود. با این طیاره که 133 سرنشین داشت، پس از 2 ساعت اجازه پرواز به سوی قندهار داده شد. در 24 دسامبر سال 1999 میلادی، یک طیاره خطوط هوایی هند که از نیپال راهی دهلی نو بود، از سوی شورشیان ربوده شد و سپس در میدان هوایی شهر قندهار بر زمین نشست. حکومت هند در آن زمان بنابر تقاضای ربایندگان 3 شورشی را از بند رها کرد. گروه حرکت المجاهدین در آن زمان مسئولیت این ربایندگی را به عهده گرفت. اتحادیه اروپا یک بار دیگر برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه اعلام کردند که امروز 11 نوامبر انتخابات را در مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین برگزار می کنند. اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه دیروز گفت این انتخابات به گونه غیر قانونی برنامه ریزی شده و به هیچ صورت بر رسمیت شناخته نخواهد شد. اتحادیه اروپا هم چنان از روسیه خواسته تا با استفاده از نفوذ قابل توجهش بر جدایی طلبان در شرق اوکراین آنها را وادار سازد تا بر اساس توافقنامه منسک آتش بس جامعه را رعایت کنند و سلاح‌های سنگین را در مناطق تحت کنترلشان از بین ببرند. پیش از این حکومت اوکراین نیز برگزاری انتخابات در شرق این کشور را شدیداً محکوم کرده بود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در 7 نوامبر گفت انتخابات جعلی که قرار است بر اساس تصمیم روسیه در شرق اوکراین برگزار شود، راه‌ها را برای وضع تحریم‌های جدید بالای مسکو باز خواهد کرد. ترکیه اعلام کرده که نوارهای مربوط به قتل جمال خاشقچی خبرنگار عربستانی را در اختیار ایالات متحده، بریتانیا و عربستان سعودی قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که دیروز با خبرنگاران در انقره پایتخت کشور صحبت میکرد گفت هیچ نیاز برای تحریف این موضوع وجود ندارد.
بیز تپیدری وردیک، سعود عربستان را وردیک، آمریکا را وردیک.
ما نوارها را سپردیم، آنها را در اختیار عربستان سعودی، ایالات متحده، جرمنی، فرانسه، بریتانیا و تمام آنها قرار داریم. آنها به گفتگوها در این نوارها گوش دادند. می دانند که نیاز به تحریف این موضوع وجود ندارد و مطمئنن می دانند که قاتل و یا قاتلان از جمع امان 15 تن هستند. جمال خاشقچی که از منتقدان سرسخت دولت عربستان سعودی بود در 2 اکتبر زمانی که به کنسولگری عربستان در شهر استانبول رفت ناپدید شد. مقام‌های عربستان سعودی در آغاز گفتند که خاشقچی از کنسولگری بیرون شده بود، اما سپس پذیرفتند که در نتیجه یک زد و خورد در آنجا کشته شده است. مقام‌های ترکیه گفتند که پیش از کشته شدن خاشقچی 15 تن توسط دو طیاره شخصی از ریاض به استانبول آمده و سپس به کنسولگری رفته بودند. و رئیس جمهور امریکا دیروز با همتای فرانسویش در شهر پاریس دیدار کرد. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون در قصر الیزی روی امنیت اروپا و کاهش اختلافات دو جانبه گفتگو کردند. پیش از این دونالد ترامپ پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه را برای ایجاد نیروی دفاعی اروپا یک طرح اهانت‌آمیز خوانده بود، اما دفتر رئیس جمهور مکرون دیروز گفت که هدف از این طرح کاهش اتکای اروپا در موارد دفاعی به امریکا است. امانوئل مکرون پس از دیدار با رئیس جمهور امریکا گفت که منصفانه نیست امنیت اروپا تنها بر ضمانت امریکا متکی باشد. از سوی دیگر رئیس جمهور امریکا تاکید کرد که کشورش قصد همکاری در بخش‌های امنیتی با اروپا را دارد، اما اعضای ناتو باید مصارف دفاعیشان را افزایش دهند. ما مطلقاً می خواهیم که با شما باشیم و کمک کنیم. می خواهیم که بخش از آن باشیم، اما کشورهای مختلف همچنان باید کمک کنند. این گونه منصفانه خواهد بود. فکر می کنم که من و رئیس جمهور مکرون در این مورد صحبت کردیم و به توافق رسیدیم. رئیس جمهور فرانسه گفت بان که با رئیس جمهور ترامپ هم نظر است، اما زمانی که ترامپ بخواهد امنیت را در ایالات امریکا تامین کند، نباید از کشورهای اروپایی خواهان سرباز و یا کمک‌های دفاعی شود. او همچنان از اتحادیه اروپا خواست تا ظرفیت‌های دفاعیشان را افزایش دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در بخش خبری این ساعت. و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با سایر همکارانم با شما خواهم بود. مقام های ننگرهار می گویند مراکز آموزشی و مخفیگاه های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
جمهوری ریاست تاکید کرد انشاءالله در راتلونکی کال پر یو دیشم دی حمل باندی باید ترسره کیگی.
ایران می خواهد زعفران افغانستان را در بازارهای جهانی صدمه زند.
خود ایران یا مواجنتای داخلی از در داخل افغانستان هستند که سر و صدا بپا میکنن که مشتری خارجی زعفران افغانستان را به نحو متقاعد کنن که افغانستان زعفران نداره.
شکایت باشنده های ولسوالی 400 ولایت غور دولت یا به معاصره این ولسوالی پایان دهد یا آنجا را به طالبان واگذار کنند.
اگر نمی کنند توانشان نیست، قدرت ازیرا ندارند که به ولسوالی 400 رسیدگی کنند، ولسوالی را به مخالفین تسلیم کنند.
امروز از صدمین سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. دروغ های مصلحتی انگام خواستگاری دختران شاید معمول باشد.
در خواستگاری دختری ما یک شمو چیز بر آمد، بعضی کاراشون خود بود که بود ما خبر شدیم، خیرت می بخشیمش.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. مقام‌های ولایت ننگرهار می‌گویند مراکز آموزشی و مخفیگاه‌های مربوط به گروه داعش در این ولایت نابود شده است. به گفته مقام‌ها در حال حاضر عملیات نظامیان افغان در ولسوالی نازیان این ولایت به شدت جریان دارد و در نتیجه آن شمار از خانواده‌های اعضای گروه داعش به حکومت تسلیم شدند. ننگرهار به عنوان مرکز اصلی گروه داعش در افغانستان دانسته می‌شود. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
مقام‌ها در ننگرهار می‌گویند مراکز انسجام و آموزش گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت از بین رفته و در حال حاضر جنگجویان این گروه به طور انفرادی مبارزه می‌کنند. پیش از این ولایت ننگرهار یکی از مراکز عمده جنگجویان گروه داعش در افغانستان خوانده می‌شد. این گروه مسئولیت عملات خونین در ننگرهار را نیز به دوش گرفته است. به طور مثال جنگجویان این گروه مسئولیت حمله انتحاری اول جولای شهر جلال آباد را به عهده گرفت که در آن به شمول نماینده های سکه و اندوهای افغانستان 20 تن کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت تا کنون نزدیک به 250 جنگجوی داعش به گونه گروهی و انفرادی در این ولایت به حکومت تسلیم شدند.
په ننګرهار کې دوه لوی ولسوالۍ، دری لوی ولسوالۍ چې هسکه مینه و د دوی اساسي مرکز وو.
او میگوید در سه ولسوالۍ بزرگ ننګرهار حضور داعشیان گسترده بود. در هسکه مینه مراکز آموزشی آنها بود، در نازیان و اچین اکمالات میشدند. فعلا ولسوالۍ اچین 95% از وجود داعشیان پاکسازی شده. در نازیان امین اکنون عملیات بر ضد داعش جریان دارد و در هسکه مینه مراکز و مخفیگاه های آنها از بین رفته است. به گفته آقای خوگیانی مناطقی که در ننگرهار از وجود جنگجویان داعش پاکسازی می شوند، نیروهای امنیتی و خیزش مردمی جابجا می شوند تا جلو فعالیت های داعش در آنجا گرفته شود. سخنگوی والی ننگرهار همچنان افزود که تاکنون 20 خانواده مربوط به گروه داعش، زنان و اطفال آنها نیز به حکومت تسلیم شدند. به گفته عطاالله خوگیانی آنها از جنگجویان داعش که افغانند و می خواهند زندگی عادی را به پیش برند، حتی در برخی موارد از سوی حکومت مورد حمایت نیز قرار می گیرند. او می گوید بیشتر کسانی که قبلا در گروه داعش بودند اما بعدا تسلیم شدند، مانند افغانها به زندگی عادیشان در بین مردم ادامه دادند. حتی اگر با تهدید امنیتی روبرو شدند، امرایشان کمک نیز صورت گرفته. ما می خواهیم که آنها زندگی عادی را به پیش ببرند و مانند افغانهای دیگر برای آبادی وطنشان کار کنند. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت نشرات رادیویی داعش در ننگرهار متوقف شده است. عطاالله خوگیانی دیروز شنبه بر رادیو آزادی گفت در پی عملیات‌های مکرر نظامیان افغان، آن هده کسانی که فعالیت نشرات رادیویی گروه داعش را در ننگرهار به پیش می‌بردند کشته شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 31 حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون نا وقت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تا 2-3 روز آینده تقویم عمومی انتخابات نیز اعلان خواهد شد. از سوی هم شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که زمان اعلان شده از سوی کمیسیون انتخابات تا حد زیاد عملی به نظر نمی‌رسد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این گزارش از کابل.
بر اساس اعلان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، 5 ماه بعد یعنی در 31 حمل سال 1398 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون ناوقت روزشن به در یک نشست خبری گفت که درباره بودجه، امنیت و آمادگی های تکنیکی این انتخابات با جامعه جهانی و حکومت بحث دارند.
من اپراتون که
درباره بودجه، امنیت انتخابات، ظرفیت های لازم با جامعه جهانی و دولت افغانستان بحث داریم و برای ما اطمینان بدهند که بتوانیم انتخابات ریاست جمهوری را در 31 حمل برگزار کنیم. بر اساس قانون انتخابات، تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 180 روز قبل و تقویم انتخابات 120 روز قبل از برگزاری انتخابات باید اعلان شود. آقای سیاد میگوید کار بالای تقویم انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد و تا 2-3 روز دیگر اعلان خواهد شد. پیش از این وسیمه بادغیسی معاون این کمیسیون گفته است که روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در 24 قوس آغاز و تا 9 ماه جدی ادامه خواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید درباره تاریخ انتخابات ریاست جمهوری با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی مشوره کردند. و گفته این کمیسیون انتخابات شورای ولایتی نیز مطابق قانون همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار و انتخابات غزنی و شوراهای ولسوالی ها پس از حل مشکلات آن برگزار خواهد شد. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری دیدارهای چهره‌های سیاسی برای تعیین تکت‌های انتخاباتی نیز بیشتر شده است. رئیس جمهور غنی نیز در یک مصاحبه با رسانه بلومبرگ آمریکایی گفته است که در انتخابات آینده نامزد است تا کارهای باقی مانده را تکمیل کند. از سوی هم یوسف رشید رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تاریخی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان شده تا حد عملی به نظر نمی‌رسد. موارد تکنیکی و عملیاتی که در این روند با نیاز داریم و بالای شفافیت و سلامت انتخابات تأثیر دارد، ما آماده کامل نیستیم و کمیسیون به سادگی از انتخابات ولسی جرگه نمیتواند بگذرد و تاریخی که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند به نظر ما بیشتر عملی به نظر نمی آید. آقای رشید میگوید که باور مردم در انتخابات گذشته ریاست جمهوری متضرر شده و کمیسیون انتخابات باید با آوردن برخی تغییرات تلاش کند تا انتخابات آینده را شفاف برگزار کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
باشنده های ولسوالی 400 ولایت غور میگویند دولت یا معاصره این ولسوالی را در هم شکند یا آنجا را به طالبان واگذار کند. شماره از باشندگان این ولسوالی که اکنون به فیروزکوه پناه آوردند میگویند بیش از یک ماه است که 400 در معاصره گروه طالبان قرار دارد و در این مدت دولت برای دفع طالبان هیچ کار نکرده است. عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش میدهد.
ده ها خانواده به دلیل ناامنی از ولسوالی 400 غور به فیروزکوه مرکز این ولایت بیجا شدند. این خانواده ها میگن که بیش از یک ماه است که ولسوالی 400 در محاصره گروه طالبان قرار دارد و مقام های محلی و مرکزی جز وعده تا اکنون هیچ کاری نکردند. آنها از مسئولان محلی میخواهند در صورتی که توان شکستن محاصره را نداشته باشند، باید تمام ساکنین این ولسوالی را به مرکز غور انتقال دهند. عبدالله و سیف الدین دو تن از باشندگان ولسوالی 400 میگند
سی شبانه روز میشه که ام شب است، امروز این ها جنگ دارند از مقامات بالا. ما خواهش میکنیم که به این ولسوالی به زودترین وقت کمک های خود را برسانه و اگر نمیکنن توانشان نیست، قدرت ازیرا ندارن که به ولسوالی 400 رسیدگی کنن، ولسوالی را به مخالفین تسلیم کنه.
با تعداد 50 خانوار ما مهاجر هستیم که در اینجا بی سرپناه و بی حیثیت به سر می طالب اومد قریه ما گرفت، تعداد خانه ما در داد، به خاطر همین گپا مهاجر شدیم آمدیم.
با این حال فعالان مدنی غور نیز وضعیت ولسوالی 400 را نگران کننده می دانند. گنج، محمد گل پویا و غلام رسول سعادت، دو تن از فعالین مدنی غور میگویند که دولت باید هر چه زودتر عملیات سرکوبی طالبان را در این ولسوالی راه اندازی کند. آنها به رادیو آزادی میگویند:
نگرانی ما است که قبل از اینکه فاجعه خلق شود تلفاتی ببینیم، ما علاج واقع قبل از اینکه به وقوع بپیوند ما باید چه باشیم. مردم 400 مردمی هستند که از یک سال به سو واقعا زیر تهدید هستند.
در این مدت یک برج مردم غذا ندارند، آب ندارند، مرمی و مهمات کمبود هستند. دیگه ما از مقامات محلی غور و حکومت مرکزی تقاضای زیر داریم که یک پلان بگیره و ولسوالی 400 عملیات کنه.
از سوی عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که حکومت محلی موضوع معاصره ولسوالی 400 را به ریاست جمهوری در میان گذاشته و رئیس جمهور نیز به وزارت‌های دفاع و داخله دستور داده تا هر چه زودتر به این چالش پایان دهند.
این موضوع به مرکز انتقال گردیده که خوشبختانه رئیس جمهور حکم را صادر کرده، به وزارت دفاع و وزارت امور داخله جدی هدایت داده که بلوردی 27 ظفر به کمک مردم 400 به خصوص به نیروهای امنیتی بشتوان و معاصره را بشکنند.
به گفته مسئولان محلی غور، طالبان ولایت‌های فاریاب، سرپل، بادغیس و غور به ولسوالی 400 سرازیر شده و قصد دارند این ولسوالی را به یک پایگاه امن برای خود تبدیل کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 9:21 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود بر اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان تبصره کرده است. روزنامه می نویسد روسیه در یک زمان میزبانی چنین اجلاس را به عهده گرفته است که مسکو سعی دارد برای حل بحران افغانستان بین حکومت این کشور و طالبان میانجیگری کند. گاردین می افزاید از زمان بیرون شدن قوای شوروی از افغانستان 30 سال قبل، اجلاس روز جمعه در مسکو نشان دهنده خواسته های نو روسیه می باشد. هرچند روسیه اشتراک طالبان را در این اجلاس یک گام بی سابقه به جهان نشان داده، اما به نوشته روزنامه نتایج این اجلاس چندان قابل توجه نیست. 5 تن از دفتر سیاسی طالبان در قطر در این اجلاس سهم داشتند، اما حکومت افغانستان کدام نماینده رسمی را به اجلاس نفرستاده بود. طالبان و حکومت افغانستان این خبرها را رد کردند که گویا اجلاس مسکو یک مذاکرات مستقیم صلح بین آنها بود. گاردین می نویسد در اواخر روسیه سعی دارد در دیپلماسی جهانی برای حل مشکلات نقش برازنده بازی کند. گاردین سخنان رئیس هیئت طالبان در این اجلاس شیر محمد عباس استانگزی را اقتباس آورده است که حکومت کابل را یک حکومت مشروع نمی شمارد. استانگزی بر رسانه ها گفته است با حکومت کابل صحبت نکرده و افسوده است که کابل حتی به این اجلاس نماینده هم نفرستاده بود. استانگزی بار دیگر این تقاضای طالبان را تکرار کرد که تمام قوای بین المللی افغانستان را ترک نمایند. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در مورد ارزیابی مصارف کانادا در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. به نوشته روزنامه وزیر خارجه کانادا دستور داده است که مصارف کشورش در افغانستان ارزیابی شود تا معلوم گردد که در شماری از پروژه های مشکوک پولهای مالیات دهندگان این کشور حیف و میل شدند یا خیر. نویسنده مطلب می افزاید این دستور بعد از آن صادر شد که روزنامه گلوب اند میل در شماره روز پنجشنبه خود یافته های اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا در افغانستان را به نشر رساند. در این راپور آمده است که میلیاردها دلار کشورهای غربی به شمول کانادا در نتیجه فساد اداری گسترده در افغانستان ضایع شده و یا به ترتیب درست مصرف نشده است. گلوب اند میل می افزاید وزیر خارجه کانادا گفته است کشورش می خواهد به دیگر کشورها کمک کند، به شرطی که اطمینان داشته باشد این کمک ها به هدر نمی روند و در پروژه های به مصرف می رسند که مثبت تمام می شوند. از سال 2002 به این سو کانادا در حدود 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.
ساعت 9:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، حالا ساعت 5:54 دقیقه به وقت پاریس است، جایی که امروز از صدومین سال روز پایان یافتن جنگ جهانی اول یاد بود می شود. البته در سال 1914 جنگ که آغاز شد دقیقا در 11 نومبر سال 1918، یعنی 100 سال پیش از امروز پایان یافت. تا لحظات بعد در همین مورد و این که در جنگ جهانی اول چی ها گذشت برایتان جزئیات بیشتر خواهیم داد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از آنها در ولایت هرات برخی ها گفتند ایران در پی ضربه زدن به زعفران افغانستان در بازارهای جهانی است. مسئولان در اتحادیه ملی زعفران افغانستان میگویند ایرانی ها در همکاری با افراد اطلاعاتیشان تلاش ها را براه انداختند تا زعفران افغانستان را نزد خریداران خارجی آن صدمه بزنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان واردات زعفران ایران به افغانستان را ممنوع ساخت. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات جزئیات می دهد.
فصل چیدن گل زعفران در ولایت هرات آغاز شده است. اکنون هزاران هکتار زمین پوشیده از گلهای زعفرانی است. این موضوع از حالا نوید خوبی از افزایش حاصلات زعفران نسبت به سالهای گذشته را می‌دهد. عبدشکور احراری مسئول کمیته صادرات اتحادیه ملی زعفران افغانستان نگران تبلیغات منفی ایران علیه زعفران افغانستان است. او می‌گوید در این سالها زعفران افغانستان جایگاه خوبی در بازار جهانی پیدا کرده، ولی ایرانی‌ها تلاش دارند تا مارکت زعفران افغانستان را در بازار جهانی ضربه بزنند.
خود ایران یا مو اجنتای داخلی از در داخل افغانستان هستند که سر و صدا به پا میکنن که مشتری خارجی زعفران افغانستان را به نحو متقاعد کنن که افغانستان زعفران نداره و زعفران که به دست شما از طریق افغانستان قرار میگیره و زعفران ایرانی هسته و میخوان مشتری های زعفران افغانستان را به نحو به خود بگیرن و جذب کنن.
زعفران کاران از کشت این گیاه کاملا راضی اند و از دولت میخوان تا آنان را برای رشد این گیاه بیشتر همکاری کند. حاجی عبدالعزیز یک از زعفرانکاران در ولسوالی گذره ولایت هرات از حکومت می‌خواهد که زمینه را برای فروش زعفران افغانستان به مارکت بین المللی بیشتر هموار سازد.
ما نمیخوایم به ایران بریم، نمیخوایم که مقصد مزدوری دیگه کسب کنیم. روی همین زمین خود که افتاده مقصد خوب ولاده زندگی ما میچرخه. چهار فامیلی ما مقصد نمی کشت زعفران به خوبی میچرخه. به تمام سر تا سر جهان زعفران افغانستان اول نمره زعفرانیه. منتها این که مقصد تجار ما خراب میکنه، مقصد پیاز چیز زعفران بی خصیت ایران میارم بی قطی میکنم، مقصد ضربه به دیوان خود میزنم، ضربه به وطن خود میزنم، ضربه به ملت خود میزنم.
کشت زعفران در پلوی این که بدیل خوبی برای کوکنار شده، اما توانسته هزاران مرد و زن در این ولایت را مشغول کار کند. بیشتر کارکنان زعفران در ولایت هرات را زنان تشکیل می دهند. زرقون شریفی و هما شریفی دو تن از دختران در ولایت هرات با اشتغال به کار زعفران توانستند در اقتصاد خانواده نقش بازی کنند.
جلوتا شرایط مناسب نبود که این خانوما کار کنم، اما شکر خدا می زعفران هست، شرایط مناسب خانوما برای اقتصاد یا که به زیادتر به می تحصیل ما که ما مکتب میریم یونیفرم چیزی بخریم یا کتاب یا قلم چیزی بخریم به مینا مناسب.
این خیلی یک وظیفه خوبی به زنان و اقتصاد اینا. بعضا فامیلا هستن شوهر اینا یا معلولن یا معتادن یا وظیفه چیزی نیه که اونا انجام بدن. خوشبختانه زنان میتونن در اینجا اجرای وظیفه کنن و از طریق از این میتونن بره خو وسایل خونه بره خو بگیرن.
مقامات در ریاست زراعت ولایت هرات میگویند در حال حاضر بیش از 12,000 خانواده در این ولایت مشغول کار زعفرانند. بشیر احمد عمدی آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات میگوید بیش از 6,000 هکتار زمین تحت کشت زعفران قرار دارد و این رقم در حال افزایش است.
خوشبختانه وضعیت زعفران در ولایت هرات ما بسیار خوب توصیف میکنم، روز به روز در حال انکشافه. تقریبا میتونیم بگیم که اضافه تر از 6000 هکتار تحت کشت زعفران در ولایت هرات هست. خودشون فعلا وقت محصول زعفران برداشت محصوله، ما پیش بینی میکنیم که اضافه تر از 12 تن زعفران بعد امسال ما برداشت کنیم و از نظر مارکت و مارکتینگ و بازاریابی هم روی هم رفته. به تناسب سایر محصولات زراعتی وضعیت زعفران بسیار خوبه.
تولید زعفران ولایت هرات امسال حدود 12 تن پیش بینی می شود. مقامات در ریاست زراعت و مالداری این ولایت می گویند این رقم نسبت به سال گذشته حدود 40% افزایش را نشان میدهد. گفته می شود که 90% زعفران افغانستان در ولایت هرات تولید می گردد. تلاش ها برای کشت این گیاه در دیگر ولایات افغانستان جریان دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها بر حمایت حکومت از کشت زعفران سخن زده و تاکید کرده که حکومت دهقانان را در بخش کشت و تولید این گیاه با ارزش حمایت می کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز فراموش نکنید که در نیمه دوم دو برنامه هفتوار برایتان داریم. هوای تازه